ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه 1399 برابر با 13 می 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. آمار قربانیان ویروس کرونا در سطح جهان به 300 هزار تن نزدیک شده است. بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده، امروز تعداد کل موارد کرونا در سطح جهان به 4,400,000 مورد نزدیک شده است. اسپانیا و روسیه پس از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به کرونا را در جهان دارند و بریتانیا بالاترین آمار قربانیان در اروپا را دارد. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت امروز تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور را بیش از 112,000 تن اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور در شبان روز گذشته 50 تن به تعداد قربانیان افزوده شده است. اظهارات امروز این مقام وزارت بهداشت آمار رسمی جانباختگان ویروس کرونا را به بیش از 6,700 تن می رساند. این آمار در حالی از سوی مقامات رسمی اعلام می شود که برخی مراجع داخلی و خارجی معتقدند تعداد حقیقی مبتلایان و جانباختگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. ایران در حالی اقدام به بازگشایی اماکن و رفع محدودیت‌ها کرده که در روزهای اخیر از جمله استان خوزستان با شیوع مجدد ویروس کرونا روبرو شدند. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده که به اسرائیل سفر کرده است، جمهوری اسلامی را متهم کرد که در میانه بحران کرونا از تلاش برای به گفته او دامن زدن به تروریسم دست بر نمی‌دارد.
You talked about even during this pandemic, the Iranians using the Ayatollahs, the regime's resources to foment terror across the world.
مایک پومپو با بیان این موضوع افزود استفاده از منابع حکومتی برای گسترش ترور در سراسر جهان و در زمانی که مردم ایران در سختی هستند به گفته او نشان دهنده ماهیت کسانی است که بر ایران حکومت می کنند. پیش از وزیر خارجه ایالات متحده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به اقدامات دولت آمریکا در زمینه خروج از توافق هسته‌ای، هدفگیری فرماندهان نظامی و همچنین مخالفت با رفع ممنوعیت تسلیحاتی ایران از واشنگتن تشکر کرد. سفر مایک پومپو در حالی انجام می شود که به دلیل شیوع کرونا عمده مذاکرات دیپلماتیک از راه دور انجام می شود. کمپانی توییتر اعلام کرده است اجازه خواهد داد کارمندانی که می توانند از راه دور کار کنند برای همیشه به این شیوه از کار ادامه دهند. شبکه اجتماعی توییتر گفته است تا ماه سپتامبر اواخر تابستان دفاتر خود را بازگشایی نخواهد کرد و در صورت بازگشت به روال عادی کارکنان می توانند درباره کار از خانه یا دفتر تصمیم بگیرند. پیش بینی می شود با ادامه شیوع ویروس در ماه‌های پیش رو در بسیاری از کشورها و حوزه‌ها دورکاری به شیوهی فراگیر در فرهنگ کاری تبدیل شود. آنتونی فاوچی رئیس مرکز مبارزه با بیماری‌های عفونی و از مسئولان ارشد مقابله با ویروس کرونا در ایالات متحده هشدار داد کاهش مقررات قرنطینه ممکن است خطر شیوع مجدد کرونا را افزایش دهد. وی که روز سه‌شنبه درباره وضعیت شروع کرونا در ایالات متحده به سنا گزارش می‌داد و از مقامات ایالتی خواست برای کاهش مقررات سختگیرانه منتظر بهبود نشانه‌ها از جمله کاهش تعداد موارد مرگ و میر و ابتلا بمانند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است اظهارات دکتر فاوچی در حالی مطرح می‌شود که رئیس جمهوری ایالات متحده که از مدت‌ها پیش بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا را محور اصلی تبلیغات انتخاباتی خود قرار داده، فرمانداران ایالت‌ها را تشویق کرده هرچه سریع‌تر فعالیت‌های عادی و اقتصادی را از سر بگیرند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از گزارش ها و تحلیل های امروز مجله شامگاهی رادیو فردا. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان. ارتش جمهوری اسلامی ایران مدعی شد نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک علت شلیک به ناوچه کنارک بود. درباره همین موضوع دیدگاه یک کارشناس نظامی رو خواهش کردیم.
برخلاف گفته‌های قبلیشون این یک رزمایش نبوده، برای اینکه فقط دو ناو در این دخالت داشتن، جماران به اضافه کنارک.
50 نماینده مجلس هم آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه برای وکلای دادگستری را بدعتی خطرناک خواندند.
حق نداره کسی غیر از کنه وکلا آیین‌نامه بنویسه، یعنی کسی که میخواد تایید بکنه خودش بنویسه و خودش هم تایید بکنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه امروز هیئت دولت با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت ما در روزهای سخت تاریخی قرار داریم. او همچنین گفت کجای دنیاست که بدون قوه قهریه مردم تنها با سفارش و توصیه و تشریح متخصصین و وزارت بهداشت اینگونه دقیق عمل کنند، هم عبادت خدا را به جا آورند و هم اصول بهداشتی را رعایت کنند. درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران همکارم مهرداد قاسمفر از سر خط تلفن همراه ماست. مهرداد، اول یه نگاهی داشته باشیم به آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران.
سلام میکنم وحید به تو و به شنوندگانمون در این مجله. در خبرها هم اشاره شد به این موضوع که آقای جهانپور امروز آمارها رو که اعلام کرد گفت که امروز بر اساس معیارهای این وزارت در واقع بهداشت ایران به طور قطعی تشخیص داده شده که چه تعدادی مبتلا هستن. گفته مجموع بیماران کووید 19 به 112725 نفر رسیدن و در طول 24 ساعت گذشته 50 نفر جونشون رو از دست دادن. بنابراین حدود 6800 نفر الان جان باخته در ایران ثبت شده. آقای جانپور یه موضوع هم اضافه کرد و اونم این است که به رغم روند نزولی بیماری و کاهش میزان فوت ناشی از کرونا، وضعیت استانهای خوزستان و تهران قابل رضایت بخش نیست و خوزستان به خصوص در وضعیت قرمز قرار داره وضعیتش و گفته که بایستی به این موضوع رسیدگی بیشتری بشه. البته میدونیم که این آماری هم که آقای جانپور اعلام میکنه نیازمند در واقع دقت بیشتر.
مرداد، پیمایشی درباره بیماری کووید 19 در ایران انجام شده، از نتایج اون بیشتر برای ما بگو.
و این دانشگاه علوم پزشکی ایران این پیمایش رو انجام داده. آقای عباس متولیان معاون تحقیقات فناوری این دانشگاه امروز یه سری از مواردش رو اعلام کرده که چه نتایجی داشتن. اون بین این چند موردش میگفته مهمترین مطالبی که عنوان کرده اینه که میزان خطر درک شده و شدت درک شده بیماری کووید 19 تو مردم ایران به گفته آقای عباس متولیان با وجود آگاهی مناسبی که دارن اما پایینه و در این در حالی که 10 برابر بیماری کرونا شدت بیماریش بیشتر از آنفولانزاست. این تحقیقات، این پیمایش نشون داده که 86% مردم سفرها و برنامه هایی که خطر ابتلا به کرونا رو دارن رو در واقع لغو کردند و در این حال مردم ایران الان نیازمند دستکش، محلهای ضدعفونی و ماسکن و به هر حال روند نزولی داره. نگرانی های جمعی و مردم ایران در حال حاضر نسبت به کرونا یک جور بی‌اعتنایی در این پیمایش میگه که وجود داره نسبت به وضعیت کشور.
پس برخلاف صحبت آقای روحانی که میگه مردم خیلی دقیق عمل کردن، میشه گفت بر اساس نتایج این پیمایش خیلی هم مواجه مردم با این بیماری درست نبوده.
به نظر میاد که همینطوره، به خاطر اینکه دست کم در دو گزارشی که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده همین امروز، یک گزارش مثلا تصویری به ایسنا منتشر کرده از وضعیت خوزستان که الان در شرایط قرمز هست، 9 شهر این استان در وضعیت قرمز قرار داره و یکی از کانون داره میشه، اما بی توجهی هست و هیچ قرنطینه به اون معنا رعایت نمیشه. از جمله در خود اهواز نشون میده که در 3-4 روز اخیر فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشده یا استفاده از ماسک مرتوجه نیست، که این نشونگر اینه که احتمالاً آموزش کافی وجود نداره یا در اختیار مردم واقعا ماسک و امکانات به صورت ارزان یا بعض کافی وجود نداره.
مرداد، یه نگاهی داشته باشیم به پروتکل بهداشتی درباره بازگشایی اصناف و مشاغل و دیگر مراکز.
این پروتکل میدونی که دیروز اعلام شد، اما امروز معاون برنامه‌ریزی وزارت ستاد فرماندهی مقابل با کرونا آقای علی ماهر جزئیاتی رو دربارش مطرح کرد. در مورد مدارس گفته که حضور مدارس برای دانش آموزها اختیاری نیست. البته وزارت آموزش پرورش امروز عصر بعد از ظهر در واقع یک بیانیه داد و در مورد همه این مدارس به طور جزئی اعلام کرد. اونجا میگه که کلیه مدارس از 27 اردیبهشت ماه مدت یک ماه دایر میشن. هیچ توضیحی اونجا داده نشده که حضور در مدارس برای دانش آموزا اختیاریه اونطور که آقای علی ماهر گفته. اما جزئیات دیگه این موضوعی که در مورد بازگشایی مساجد تهران در شب‌های احیاست که میگه پروتکلاش اعلام شده که بر چه اساسی باید باشن 1 تا 1.5 متر فاصله مردم. درباره دانشگاه میگه تصمیم جدی گرفته نشده درباره بازگشاییشون و هنوز معلوم نیست. درباره اماکن و باشگاه ورزشی هم میگه هفته آینده اعلام خواهد شد.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز صدای دو پرستار در ایران رو بشنوید درباره مشاهدات و چالش هایی که در این روزهای شیوع ویروس کرونا با اون مواجه بودن.
من کلا یه پرستاری هستم که 26-27 سال سابقه کاری دارم. تجربیات زیادی رو تو این زمینه تو این 26-27 سال داشتم. و اما اینکه در دوران کرونا خود ما هم خیلی تجربه آموختیم تو این دوران. اوایل شرایط بیمارستان خیلی سخت بود. ماسک، دستکش، لباس خیلی سخت داده میشد، به ندرت دستکش بود. ولی با وجود اینکه کرونا روزای طولانی تری رو گذروند، شرایط بهتر شد. دیگه به طور شد که همه اینا منظم بود. و تنها این علاقه ماست به این شغل که باعث شده ما سرپا بمونیم. ولی نه دولت به خودی زحمت داده به اون صورت از متقدانی کنه، حمایتی کنه. و نه مسئولین بیمارستان ها، مثلا افرادی که تو بیمارستان های خصوصی کار میکنن، این بیمارستان ها اکثرا نیومدن طبق قانون کار مثلا حقوق پرسنل اضافه کنن یا اینکه یه قدردانی ویژه از این پرسنل انجام بشه. به هیچ عنوان شیفتای سخت، شیفتای واقعا طاقت فرسا و بیماران بدحال همه به یک طرف، ولی عدم قدردانی دیگران مسئولین بیمارستان، دولت از طرفی. حتی بیمارستانی که من درش کار میکنم به جای اینکه از ما تشکر کنم، حقوقای یه عده از ماها رو بسیار بسیار کم کردن. از اون حتی شرایطی که باید خودشون دولت گفت 15%، 21%، هیچ کدوم از اینا که اضافه نشد هیچی، یه مقدار از پارسال حقوقای ما کمتر. تو این مدت نحوه برخورد بیمارا و به خصوص همراهیشون هم با ماها مختلف بوده. حالا بعضی از بیمارا از در میان با یه سلام علیک گرم، خسته نباشید، اون خستگی روزانه هم از تنت بیرون میبرن و بالعکسش هم ممکنه باشه. آدمایی که میان چند جا مریضشون رو گردوندن، حالا به دلایلی اون بیمارستان قبول نکرده، بیمارستان بعدی، حالا رسیدن به شما، این آژیت هست، استرس داره، چه خود مریض چه همراهیش، به هر حال ممکنه داد و بیداد بکنه، فوش بده، ناسزا بگه دیگه. حالا این نحوه برخورد پرستاره که با اون چجوری برخورد کنه، آرومش کنه. من خودم مثلا سعی میکنم وقتی که همچین مواقعی هست به طور محترمانه با بیمار برخورد کنم، حقو همیشه به جانب بیمار بدم، آرومش کنم یه جورایی. بعد ببینم مشکلش چیه، سعی کنم تا اونجا که امکان داره درکش کنم، مشکلش رو رفع کنم. با تمام این سختی‌ها اما با همون بچگیم آرزو داشتم که پرستار بشم و الانم پشیمون نیستم از اینکه پرستارم و خیلیم خوشحالم. احتمالا میتونستم رشته بهتری انتخاب کنم که پولسازترم باشه، ولی نه، بازم اگر مجددن بخوام به دنیا بیام و از من سوال کنن چه رشته‌ای میخوای بری در آینده زندگیت، میگم تنها و تنها پرستاری.
من هم یک پرستارم، 20 سالی که توی شغل پرستاری هستم، شغلی که همه میدونیم چقدر سخته و زیان‌آور. مخصوصا سخت بودن شغلمون تو این روزای کرونایی به همه جهانیان ثابت شد. پرستاری عشق میخواد، پرستاری دل میخواد، هر کسی نمیتونه پرستاری کنه. تو این روزای سخت کرونایی کار پرستاری چند برابر سخت‌تر شده. چرا؟ چون هم در خطر هستیم، هم تحمل لباس‌های حفاظت فردی واقعاً سخته و روز به روز سخت‌تر هم میشه، هوا گرم‌تر میشه، واقعاً نمیشه تحمل کرد، ولی خب مجبوریم. تو این روزای سخت ما انتظار داشتیم از وزارت بهداشت، انتظار داشتیم از اون بالادستی‌ها که حداقل پاداش چندین برابر بهمون بدن، حقوقمون رو افزایش بدن. فعلا تو این لحظه چیزی ندیدیم، پاداش خیلی کمی دادن. تو روزای اسفند اوایل فروردین پاداش خیلی کمی بهمون دادن. شیفتای کاریمون حالا یک کم کمتر شده، حالا من توی تبریز که هستم اینطوریه، ولی خب توی بعضی شهرامون با بعضی همکارامون صحبت کردم، حالا واقعا قدردانشون نبودن، وسایل حفاظت فردی بهشون ندادن و خیلی روزای سختی رو میگذرونن. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم، دست همه همکارامو میبوسم. خیلی روزای سختیه، امیدوارم که هر چه زودتر این روزا تموم بشه و به روال عادی زندگیمون برگردیم. تو این روزای سخت چند تا چیز من فهمیدم. حالا این روزای کرونا هیچ کس حاضر نبود، حتی فرزند بیمارامون، فرزنداشون، عزیزاشون حاضر به مراقبت از مادرشون، پدرشون نبودن، ولی پرستارای ما با دل و جان مراقبت کردن و وظیفه‌مون هم رو انجام دادیم. ولی خب زنگ زدیم که بیاید مریضتون رو ببرید مرخصاً، هیچ کس حاضر نشده ببره، ولی خب ما با دل و جان مراقبت کردیم و از این به بعد هم مراقبت خواهیم کرد.
صدای دو پرستار در ایران رو شنیدید، درباره مشاهدات و چالش‌هایی که در این روزهای شیوع ویروس کرونا با اون مواجه بودن. در ادامه بخشی از صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که میشنویم و بعد از اون دوباره برمیگردیم و تحولات مربوط به ویروس کرونا در جهان رو دنبال میکنیم.
روز پرستار رو به همه پرستارهای جهان تبریک میگم، به خصوص پرستارهای ایران کشور عزیزم. این افرادهای زحمت کش و گمنام و بی‌ادعا دستشون رو می‌بوسم.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدین و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاهایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی. بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد، کدوم مساجد باز باشه، کدوم مساجد بسته باشه.
اون اشخاصی که مانع شدن نذاشتن اون قرنطینه بشه باید در برابر ملت جوانگو باشن، اگر دلیل قانع کننده ای دارن، وگرنه باید محاکمه بشن. اگر اون قرنطینه میشد این مریضی به کل کشور شور پیدا نمیکرد، این همه خسارت مالی و جانی به بار نمیآورد.
جای تعجب هستش که یه عده تعجب میکنن چرا با جوانان بیگناه افغان اونچنین رفتار میکنن، چرا کولبرا رو میزنن، چرا تو خیابون مردم رو اذیت میکنن. مثل این که مردم خوب اخبارا رو گوش نمی کنن و اصلا لغت ها رو هم نمی شناسن. خب این همون آتش به اختیار دیگه. آتش به اختیار یعنی همین. تعجب نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حوالات مربوط به شیوع ویروس کرونا رو دنبال میکنیم. آمار جانباختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا به نزدیک به 300,000 تن در سراسر جهان رسیده، اگرچه شتاب مبتلایان و قربانیان در بسیار از کشورها کاهش یافته. اما همچنان صاحب نظران در مورد شیوع مجدد و موج دوم بیماری هشدار میدن. همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از طریق خط ارتباطی تلفن. سمیرا، در ابتدای نگاهی داشته باشیم به آمار کلی جهانی. البته بکتاش در ابتدای خبرها نگاهی داشت، اما با جزئیات بیشتر از تو بشنویم و تدابیر تازه‌ای که احتمالاً در کشورهای اروپایی اتخاذ شده.
وحید، سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. آمار رو مرور کردیم در مجله شامگاهی. فقط این نکته رو من اشاره بکنم که همچنان کشور روسیه با ابتلای روزانه بیش از 10,000 نفر در صدر کشورهای قرار داره که بیشترین تعداد ابتلا رو به شکل روزانه دارن ثبت میکنند. بریتانیا هم بالای 3,000 ابتلا رو در 24 ساعت گذشته داشته و همچنان کشورهای پاکستان، ایران، قطر، بنگلادش، عربستان سعودی و مکزیک روزانه دارن بالای 1,000 ابتلای جدید رو ثبت میکنند. اگر که بخوایم راجع به تدابیر صحبت بکنیم با تمرکز بر اروپا، امروز چند تا از کشورهای اروپایی در رابطه با باز کردن مرزها صحبت کردند. به عنوان مثال سوئیس اعلام کرد که از یک ماه دیگه مرزهاش رو با آلمان و اتریش باز میکنه. آلمان هم به همین ترتیب تصمیم داره تا در میانه ماه آتی میلادی، ماه ژوئن، کنترل و بازرسی در مرزها رو حذف بکنه. اما از اون طرف مثلا کشور سوئد اعلام کرده که این محدودیت‌ها تا 2 ماه دیگه در مرزها همچنان ادامه خواهند داشت. اما خبر کلی‌تر در رابطه با مرزهای واحد شنگن، حوزه شنگن، این هستش که خبرگزاری رویترز در خبری اختصاصی یک طرحی رو مشاهده کرده که کمیسیون اروپایی تهیه کرده و در این طرح ذکر شده که کشورهای حوزه شنگن هرچه سریع‌تر باید مرزهای خودشون رو باز کنند، سفرهای هوایی رو از سر بگیرند، حالا با این شرط که مسافرها حتماً و به اجبار ماسک بزنن زمانی که در هواپیما هستند. دلیلش هم این هستش که کشورهای حوزه شنگن نمیخوان فصل تابستان رو از دست بدند. موزه‌ها، کلیساها، قصرها، سواحل همگی تعطیل بوده در این کشورهای حوزه شنگن و حالا اتحادیه اروپا میخواد با بازگشایی این مناطق در ماهای ژوئن و ژوئیه و اوت که ماهای گرم تابستانند چیزی در حدود 150 میلیارد یورو رو زنده بکنه.
سمیر، از جمله تأثیرات مهم و مستقیم ویروس کرونا در حوزه اقتصاد بوده. یه نگاهی داشته باشیم به آسیبای اقتصادی و تلاش دولت‌ها برای جبران این خسارت‌ها.
اونطور که آمار منتشر شده در رابطه با اقتصاد مثلا در کشور بریتانیا در 3 ماهه اول امسال رشد اقتصادی بریتانیا بسیار پایین بوده و سال 2008 این میزان رکود اقتصادی بی سابقه است در کشور بریتانیا. و اگر باز بخوام حالا یک نگاهی به آسیا بیاندازم، اقتصاد مالزی هست که در 3 ماهه نخست 2020 بسیار کاهش پیدا کرده نسبت به 3 ماهه آخر سال 2019. و مهمترین خبر اقتصادی در رابطه با شیوع کرونا که امروز داشتیم به آمریکا برمیگرده و اون رونمایی از یک بسته 3 تریلیون دلاری هست توسط حزب دموکرات در کنگره که این رو اینا رونمایی کردند. حالا بعد به رأی گیری گذاشته بشه، سنا بعد رأی بده، اما آقای مک میچل معتقد رهبر حزب جمهوری خواه در سنا که هیچ عجله‌ای وجود نداره برای اینکه تصمیم کنن. میچ مک‌کانل گفتن که هیچ عجله‌ای ندارن برای اینکه این طرح رو بخوان تصویب بکنن. این 3 تریلیون دلار قراره که به ایالت‌های مختلف داده بشه و همینطور به افرادی که نیاز دارن.
متشکرم. آخرین تحولات درباره ویروس کرونا در جهان رو از همکارم سمیرا قرایی شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وبسایت آجا وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از نقص فنی موشک یا جنگ الکترونیک به عنوان دو عامل شلیک به ناوچی کنارک نام برده. در این حادثه که روز 21 اردیبهشت رخ داد، بر اساس اطلاعی نیروی دریایی ارتش 19 نفر کشته و 15 نفر مجروح شدند. در همین زمینه دیدگاه حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا رو بشنوید.
باز هم این اطلاعاتی رو که واقعا نیروهای مسلح در اختیار میذارن کامل نیست، ولی دو سه چیز رو خیلی سریع میگم. یکی این که به نظر میرسه که برخلاف گفته های قبلیشون این یک رزمایش نبوده، برای اینکه فقط دو ناو در این دخالت داشتن، جماران به اضافه کنارک، و این آزمایش موشکی بوده، یعنی از ناو جماران استفاده کردن به عنوان پلتفرم برای آزمایش یک موشک. اینکه چه موشکی بوده ما دقیقا نمیدونیم. اگر موشک نور بوده که خوب انواع و اقسام داره، یا اینکه یک موشک بهینه‌سازی شده یه نور بوده، یا اینکه باز هم یه موشک دیگری که به مراتب بهتر از ایناست و در همین خانواده قرار میگیره مثل موشک قدیر بوده. ولی به هر حال این که میگن این نقص فنی و جنگ الکترونیک، این رو ما میتونیم به هر حال اطلاعات دقیق چون نداریم میتونیم حدس بزنیم، به سناریوهای مختلف رو بگیم. ممکنه که یک موشک نور بهینه سازی شده بوده و این موشک نور در فاز آخرش وقتی که میرسه نزدیک میشه به اون هدف، اون در این حالت خاص که اون هدف به حساب فرضی رو براش کنارک کار گذاشته بود، این یک راداری داره که این رادارش فعال میشه در فاز نهایی و میگوه دنبال اون هدف و میره به طرف اون هدف. ولی موشک نور به خصوص اون نوع معمولیش نارسایی هایی داره و این میگرده به دنبال هدف بزرگتر میره. اگر ناو کنارک تو اون مرحله به حساب کاوش راداری بوده، این رفته به طرف هدف بزرگتر و روی اون قفل کرده که کنارک.
چقدر بررسی و اعلام صریح و روشن علت چنین حوادثی زمان میبره که تا به امروز با اما و اگر درباره علت این اتفاق داره صحبت میشه؟
جمهوری اسلامی این گونه هست، معمولا اطلاعات دقیق را در اختیار نمیذارن، به ویژه این که این در ارتباط که به نظر میرسه وایه که آزمایش موشکی بوده و مسئله نظامیه و مسئله محرمانه است. شاید ما هیچ وقت واقعا نتونیم بفهمیم که دقیقا چه شده، ولی اون چرا که میتونیم حدس بزنیم همین سناریو هاست که با درز به حساب اطلاعات، اونم درز قطره‌ایش، میتونیم بگیم که دقیقا چه بوده. یا اینکه میگه مثلا این یکی از اشکالاتش جنگ الکترونیک بوده. اگر این یک موشک پیشرفته تر از نوع معمولی نور بوده، یعنی اون بخشی از موشک که کارش در واقع مقابله با اخلال‌های الکترونیکی دشمن هست، این کار نکرده، فعال نشده و اشکال داشته و نتونسته هدف دوست از دشمن را تشخیص بده و رفته به طرف ناو کنارک. یا اینکه ممکنه اصلا اون داده‌ها و اون اطلاعاتی رو که قبل از پرتاب به موشک دادن که باید این هدف بزنی، اون اطلاعات غلط بوده. اینها همه سناریوهای مختلفی.
آیه آریان، در خبرها بود که قایق‌های سپاه هم ممکنه این ناوچه رو زده باشن، البته ارتش این رو تکذیب کرد. شما هم در صحبتاتون انگار بحث بر سر اینه که نوعی پنهانکاری دوباره داره صورت میگیره. میخوام روی این موضوع یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم که این پنهانکاری از چی داره نشأت میگیره؟
به هر حال جمهوری اسلامی هیچ موقع اطلاعات دقیق در میان نمیذاره، برای اینکه اینها نشانه واقعا اون ضعف به حساب کنترله. در این مورد خاص پیش بینی های لازم در مورد اینکه شما میخواهید یک موشکی را آزمایش بکنید، باید چه تمهیداتی را قائل بشین، چه کارهایی را انجام بدید. اگر بخواد تمام چیزها را عیان بگه، ضمن اینکه یک مسئله نظامیه، اون ضعف هایی را که در سطح کلیه به طور کلی نیروهای مسلح در سطح فرماندهی و کنترل وجود داره آشکار بکنه. یه نکته دیگری هم اینجا سریع بگم، اینه که این موشک به باور من یک موشک آزمایشی بوده، برای اینکه اگر مثلا موشک نور بوده، این موشک نور معمولا حدود 165 کیلوگرم ماده منفجره داره. اگر این به ناو کوچک کنارک خورده و اگر ماده منفجره بوده، باید این ناو دو نیم می‌کرده، چون این اتفاقی نیفتاده. به نظر میرسه که موشک مشقی بوده، تحت آزمایش بوده و فقط اون انرژی کینتیک یا انرژی ناشی از جنبش این موشک خورده به بدنه ناو و مثلا به مخازن سوخت ناو خورده و باعث این کار شده و این فاجعه شده.
گفتگو با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا رو میشنیدی درباره عوامل شلیک به ناوچه کنارک.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر خارجه آمریکا که روز چهارشنبه وارد اسرائیل شد، در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور، حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که حتی در میانه بحران کرونا دست از تلاش برای دامن زدن به تروریست بر نمی دارد. مایک پومپئو در دیدار خود از اسرائیل درباره انضمام قریب الوقوع بخشی از کرانه باختری و طیف دیگری از مسائل منطقه و جهان در آستانه آغاز به کار دولت جدید اسرائیل گفتگو کرد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مئیر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل که می شنوید.
مسئله‌ای که میشه گفت اشتراک، مسئله مشترک هستش بین آمریکا و اسرائیل، نقطه مشترک مسئله همین طرح انضمام قسمتی از کرانه باختری هستش. ما بحثی هنوز نمیدونیم، من بحثی بهتون میگم، ولی بحثی وایسیم بگیریم آیا آمریکا به آقای نتانیاهو چراغ سبز داده که ایشون با این طرح رو شروع بکنه و اون رو انجام بده، اون رو پیاده کنه یا نه. هنوز یک مسئله مبهمی هستش. این مسئله در حال حاضر مسئله کلیدی هستش بین هر دو طرف. قبلا این دو کشور در مورد ایران با هم دیگه همکاری میکردن و این ادامه خواهد داشت. چیزی که ولی تازه هست و چیزی که واقعا ابهام وجود داره و خیلی مهم هستش، این هستش که تا چه حد آقای ترامپ حمایت خواهد کرد اگر آقای نتانیاهو شروع بکنه این طرح انضمام این مناطق رو، چون این طرح میتونه روابط اسرائیل و اروپا رو به شدت به چالش بندازه و آقای نتانیاهو بعید هستش که بدون حمایت آمریکا این طرح رو شروع بکنه. پس ما هنوز کاملا مطمئن نیستیم که آیا چراغ سبز آقای نتانیاهو از آقای ترامپ دریافت کرده یا نه.
یکی از موضوعات مورد بحث بین آقای پومپئو و آقای نتانیاهو کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران بوده که آقای پومپئو گفته بود داره ثمر میده. عموما در چه زمینه‌های بیشتر این کارزار مشترک وجود داره؟
سوریه این نقطه مشترک، اولا سوریه، بعد برنامه اتمی ایران، ولی جایی که ثمر ما داریم می‌بینیم، یعنی پیشرفت می‌بینیم، در سوریه هستش که آقای ترامپ یه زمانی می‌خواست اصلا کاملا تصمیم گرفت، در آقای ترامپ بعد از یک گفتگو با آقای اردوغان تصمیم گرفتش که بخواد تمام نیروهای آمریکا رو از سوریه منتقل بکنه به آمریکا یا به عراق، که این برای اسرائیل بسیار نگران کننده بود، چون این نیروهای آمریکا مانع پیشرفت سربازان سپاه و وابستگان اونها هستند، نیروهای وابسته هستند در سوریه، ولی حالا یه قسمت کوچیکیشون موندن که اون تعهدی به اسرائیل کمک میکنه و هر دو کشور دارن در مورد این مسئله به نظر میاد که حداقل همکاری سیاسی میکنن و این برای اسرائیل مهم است، چون بر اساس بعضی از گزارش هایی که الان از سوریه رسیده، بعض نیروهای ایرانی به خاطر همکاری و به خاطر حملات گزارش شده اسرائیل به موزه های نیروهای ایرانی در سوریه، حملات خودشون رو کاهش دادن و بعضی از اونها حتی خارج شدن از سوریه و به نظر میاد که این مسئله جایی که واقعا دارن ثمره میبینن هر دو کشور اسرائیل و آمریکا در این مقطع هستش.
دیدگاه مهیر جاودانفر رو شنیدید درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید همچنان میتونید گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگری رو هم بشنوید، از جمله این که با گذشت 4 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران هیچ پیشرفتی در تحقیقات این سانحه حاصل نشده. خانواده قربانیان به دلیل عدم همکاری حکومت ایران برای انجام این تحقیقات از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی خواستند از استفاده از کریدورهای هوایی ایران خودداری کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
اوکراین همچنان مشغول مذاکره با ایران است، اما این مذاکرات به نتیجه ملموس نرسیده. چهارشنبه یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت تهران همواره تاکید کرده که آماده همکاری است، اما وعده مسئولین ایرانی جامعه عمل نپوشیده. این مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین با اشاره به تماس تلفنی 2 هفته پیش وزیران خارجه اوکراین و ایران تشریح کرد. محمد جواد ظریف گفته بود ایران مصرانه به دنبال به نتیجه رساندن تحقیقات سانحه پرواز 752 است. اما به گفته این دیپلمات اوکراینی، به رغم پافشاری اوکراین و کانادا بر آغاز هرچه سریعتر بازخوانی جعبه سیاه و تعهدات ایران در ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، تهران به بهانه‌های مختلف از تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین المللی سرباز می زند. دفتر دادستانی کل اوکراین نیز به سوال رادیو فردا در ایمیل نوشت که استلام‌های متعدد در رابطه با تحقیقات پرواز 752 به دفاتر مرتبط در ایران ارسال شده، اما تمام این نامه‌ها بی پاسخ مانده. چند روز پیش خطوط هوایی بین المللی اوکراین صاحب هواپیمای سرنگون شده در تهران مستند پیرامون پرواز 752 به نمایش گذاشت که در آن مسئولین این شرکت همواره گله‌مندند از روز اول تلاش‌های ایران بر این متمرکز بود که مانع روند تحقیقات شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک 2 موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه با انتقادهای گسترده روبرو شده. در تازه ترین اقدام، انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 در عریضه اینترنتی که تاکنون بیش از 20,000 نفر آن را امضا کرده اند، از کشورهای اروپایی، فعالین صنعت هوانوردی و شرکت‌های خطوط هوایی بین المللی از جمله شرکت آلمانی لوفت‌هانزا خواسته پیش از پایان تحقیقات منصفانه درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی از پرواز بر فراز آسمان ایران خودداری کنند. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرد که از پذیرش مسئولیت فرار می‌کنند و به جای علنی کردن جزئیات و افراد مسئول سانحه پرواز 752، معترضان به سرنگونی این هواپیما را محکوم کردند. همزمان با انتقاد از دولت ایران به دلیل عدم پیشرفت در تحقیقات این سانحه، فشار بر دولت اوکراین نیز افزایش یافته. سه‌شنبه ایرینا فریز، نماینده پارلمان اوکراین، به نمایندگی از یک حزب مخالف دولت، رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که اجازه داده سانحه پرواز 752 به حاشیه رانده شود و طی 4 ماه نتوانسته مذاکره با ایران درباره تحویل جعبه سیاه و پرداخت غرامت را به نتیجه برساند. او تأکید کرد نتوانی به وادار کردن ایران به پذیرش مسئولیت سابقه خطرناکی در حقوق بین المللی به وجود می آورد و باید از این تحول جلوگیری شود. این قانونگذار اوکراینی دولت اوکراین را فرا خوانده. در صورت سرپیچی ایران از همکاری در رابطه با پرواز 752، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش از این مجله یک گفتگو رو بشنوید که 50 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تهیه پیشنویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری از سوی این قوه رو بدعتی خطرناک خوندن. این نمایندگان تاکید کردند که بر اساس ماده 22 لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تنها مرجع تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های این قانون، کانون وکلای دادگستری است. در این نامه حتی یادآوری شده که مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 138 قانون اساسی نیز، رئیس قوه قضاییه نمیتونه برای دستگاه‌های خارج از این قوه آیین‌نامه وضع کنه. درباره همین موضوع گفتگوی داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران که میشنوید.
این در واقع اصلاح آیین‌نامه نیستش، در واقع یک آیین‌نامه جدیدی به جای آیین‌نامه قبلی که در سال 1334 در اجرای مفاد لایحه قانون استقرار کنونی وکلا نوشته بود هست. در واقع میخوان اون لایحه رو کنار بگذارن، اون آیین‌نامه رو به آیین‌نامه جدیدی بنویسن. از زمانی که این موضوع مطرح شد که در واقع حدود اسفند ماه سال پیش بود و میخواستن به صورت شتاب‌زده این رو به تصویب برسونند و به اجرا بگذارن، بسیاری از کسانی که متخصص در این امور یا زینف یا مطلع هستن با اون مخالفت کردن و حالا خیلی خوشحالیم که به هر حال نمایندگان مجلس هم وارد این برنامه شدن تا یادآوری بشه که نمیشه قانون رو نادیده گرفت. آیین‌نامه‌ای که قبلا نوشته شده برای قانونی بوده که در اون زمان تصویب شده، قانون جدیدی تصویب نشده که آیین‌نامه بخواد عوض بشه و به خصوص در ماده 22 قانون لایحه قانون استقلال کانون وکلا تصویب شده آیین‌نامه این قانون، یعنی هم قانون رو که اینو الان دارن براش نویسن، آیین‌نامه اون قانون رو باید کانون وکلا پیشنهاد بکنه و وزیر دادگستری تایید کنه. یعنی که حق نداره کسی غیر از کانون وکلا آیین‌نامه بنویسه، یعنی کسی که میخواد تایید بکنه خودش بنویسه و خودش هم تایید بکنه.
آقای آقاسی، الان این پیشنویس جدید قوه قضاییه درباره کانون وکلا، نکته مهمش چی هست که اعضای کانون و وکلا و الان تعدادی از نمایندگان مجلس دارن به اون انتقاد میکنن؟
صرف نظر از این که غیر قانونی است و بدون مجوز قانونی دارن آیین‌نامه نویسن که باید قوه قضاییه یا قوه مجریه، چون خودشون تصمیم کنندگان قانون نیستن، آیین‌نامه را اجازه داشته باشن از قوه مقننه برای نوشتنش. چنین اجازه‌ای به قوه قضاییه داده نشده که آیین‌نامه برای کانون وکلا بنویسن. دومین مطلب و مهمترین چیزی که در این آیین‌نامه داره رنج میده کسانی را که نگران استقلال کانون وکلا و وکلا هستن، این هست که دخالت قوه قضاییه از این به بعد در کانون وکلا و در امر وکالت کاملا مبتنی بر این آیین‌نامه خواهد بود و خودشون رو مجاز میدونن که مثلا پروانه فلان وکیل رو تایید نکنن، تقاضای پروانه رو در مورد بعضی از افراد مسئول نمیدونن به میل خودشون تایید نکنن. مثلا کسانی که در پرونده های سیاسی یا به عبارت امنیتی و به هر حال حقوق بشر از متهمین اینجوری دفاع میکنن و این دفاعیاتشون ممکنه که برای قوه قضاییه چندان خوشایند نباشه، برای برد قرار پروانه تایید بشه، یعنی در واقع تمدید بشه، از همدیش خودداری بشه. این مسئله هستش که باعث نگرانی ما خواهد.
آقای آقاسی، به استقلال کانون وکلای دادگستری در چند دهه اخیر از سوی بخش مختلف حاکمیت همیشه آسیب رسیده، چه از سوی قوه قضاییه و در سالهای گذشته از سوی مجلس. حالا این نمایندگانی که پیگیر این پیشنویس جدید استقلال کانون وکلا هستن، خود مجلس رو شما چقدر در این مسائل دخیل میدونید و اینکه مجلس چقدر به این استقلال آسیب رسونده در طول سالهای اخیر؟
بله، یکی ما در زمان تصویب قانون نحوه یا کیفیت اخذ پروانه وکالت بود که ما مشکل پیدا کردیم. بماند که از همون ابتدای امر، خاطرتون میاد احتمالاً دوستانی که سنشون میرسه، در سال پس از انقلاب آمدن کلیه اعضای کانون وکلا رو دستگیر کردن و ما تا سال 67 در واقع هیئت مدیره یا مدیر منتصب دادگاه انقلاب و بعد شورای عالی قضاییه داشتیم و بعد هم که همین ماده تفسیر ماده 48 هستش که یک مقداری کاهش داد استقلال وکیل رو. من فکر میکنم که مجلس اگر که از وکلای مردمی باشه قطعا به این نظر نخواهد داد و مخالفت خواهد کرد. در واقع نظر خواهی که نشده، مخالفت خواهد کرد با این تصویب آیین‌نامه. پیشبینی من هم اینه که با توجه به این که آقای رئیسی خودش در دادگستری بوده و دادگستری رو میشناسه، انشاءالله موافقت نکنه با یه همچین آیین‌نامه‌ای، به ویژه که در دو ماه گذشته این موافقت تاکنون صورت نگرفت.
آقای آقاسی، کلن بخشی از حاکمیت چرا با استقلال کانون وکلا همیشه مخالف یا سنگ اندازی میکنه؟
ببینید، کانون وکلا و وکلا در مثل اونهایی که عضو کانون هستن، کسانی هستن که از حقوق مردم در جایی که لازم هست دفاع میکنن. برای کسانی که تمامیت طلب هستن خوشایند نیست که وکلایی در پرونده ها حضور داشته باشن که بتونن قاطعانه از حقوق مردم دفاع کنن و ترس از این که مبادا فردا با وکالت اونها مخالفت بشه ندارن. این من فکر میکنم مهمترین مسئله هستش که اونها رو میترسونه و عنایت بفرمایید که قشر وکیل و این سن کسانی هستن که اگر صحبتی بکنن چون مبتنی بر قانون هست حاکمیت نمیتونه بگه که اینها دارن شعار سیاسی میدن.
صدای محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و همچنین آخرین تحولات ایران و جهان رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا .com دنبال بکنید. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.